أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به أصل مثبت بود، از صاحب فصول نقل شد که اصل مثبت مقتضی جریان دارد، مشکلش ابتلاء به معارضه هست. مثلا استصحاب عدم حاجب صلاحیت دارد اثبات کند تحقق غسل بشره را، ولیکن معارضه میکنه با استصحاب عدم تحقق غسل بشره. ما از یک طرف یقین سابق داریم به این که در دستمان مانعی نیست، بعد آب میریزیم در وضوع روی دست، شک میکنیم در حصول طهارت. طهارت اثر شرعی غسل البشره است در وضوع. غسل البشره لازم عقلی سب الماء هست ما عدم الحاجب. صاحب فصول گفته از یک طرف ارکان استصحاب نسبت به عدم الحاجب تمامه، به لحاظ یقین سابق به عدم الحاجب لا تنقض الیقین بالشک اقتضا میکنه که ما حکم بکنیم به حصول طهارت. ولی از طرف دیگر یقین سابق به عدم تحقق غسل بشره هم داریم، تطبیق استصحاب بر یقین سابق به عدم غسل بشره هم اقتضا میکنه که ما حکم نکنیم به حصول طهارت، و اینها با هم تعارض می کند. مرحوم ایروانی هم تأیید کرده این مطلب را و فرموده مشکل اصل مثبت قصور مقتضی نیست، بلکه ابتلاء به معارضه است. مرحوم شیخ انصاری در جواب از اشکال صاحب فصول فرموده است که اگر قصور مقتضی نداشت اصل مثبت، دیگر معنا ندارد معارضه کند استصحاب عدم لازم عقلی مثل استصحاب عدم تحقق غسل بشره با استصحاب عدم حاجب، چون استصحاب عدم حاجب حاکم است بر استصحاب عدم غسل بشره. منشأ شک در تحقق غسل بشره احتمال طرو حاجب هست. شما با استصحاب عدم حاجب این احتمال را نفی کردید. محقق ایروانی فرموده که توهم حکومت استصحاب عدم الحاجب بر استصحاب عدم غسل بشره در غایت فساده. چرا؟ برای اینکه تحقق غسل بشره که اثر شرعی عدم الحاجب نیست. ما ما اون اثر شرعی که داریم حکم به طهارته که یک موضوع قریب داره و یک موضوع بعید. موضوع قریبش، موضوع قریب حصول طهارت تحقق الغسل است، موضوع بعیدش سب الماء است مع عدم الحاجب. اصل در موضوع بعید استصحاب عدم الحاجب به ذم احراز سب الماء، میخواهد اثبات کند تحقق طهارت را، و اصل در موضوع قریب استصحاب عدم تحقق اصل بشره میخواهد نفی کند طهارت را، وجهی ندارد یکی بر دیگری حاکم باشد. مرحوم محقق عراقی فرموده باید سه صورت مطرح کنیم. مرحوم آقای خویی هم صورت رابعه ای رو اضافه کرده. حالا صوری که محقق عراقی بیان کرده عرض کنی. فرموده سه صورت ما داریم. صورت اول اینه که بگیم مثبتات استصحاب حجت است مطلقا، چه استصحاب ملزوم برای اثبات لازم، چه استصحاب لازم برای اثبات ملزوم. یعنی طبق این فرض اول استصحاب عدم الحاجب اثبات می کند تحقق غسل بشره را، استصحاب عدم غسل بشره هم اثبات می کند وجود حاجب را. همونطور که استصحاب در ملزوم اثبات می کند وجود لازم را، استصحاب عدم لازم هم نفی می کند وجود ملزوم را. در همون مثال استصحاب حیات زید برای اثبات نبات لحیه او، طبق این فرض اول استصحاب حیات زید اثبات میکنه نبات لحیه او را، استصحاب عدم نبات لحیه او هم نفی میکنه حیات او را، چون اگر زید ریش در نیاورده این معناش اینه که پس فوت کرده، اگر فوت نکرده بود ریش در می آورد. هم استصحاب بقاء حیات زید که استصحاب ملزوم هست می تواند اثبات کند وجود لازم را که نبات لحیه زیده، و هم استصحاب عدم لازم، عدم نبات لحیه زید می تواند اثبات کند عدم ملزوم را، عدم حیات زید را. طبق این فرض توارد بین این دو استصحاب هست، هر کدام از این دو استصحاب میخواهد موضوع دیگری را نفی کند تعبدن. استصحاب بقاء حیات زید میگوید شما شک نداری در نبات لحیه او، تعبدن علم داری به نبات لحیه او. موضوع استصحاب عدم نبات لحیه تعبدن از بین می رود. استصحاب عدم نبات لحیه زید هم می گوید شما شک نداری در بقاء حیات زید، علم داری تعبدن به انتفاع حیات او. موضوع استصحاب حیات زید از بین می رود و لذا میشه توارد. هر کدام از این دو استصحاب میخواهد موضوع استصحاب دیگری را تعبدن نفی کند و این منشأ تعارض میشه بین این دو استصحاب. در ما نحن فی هم استصحاب عدم حاجب تعبد میکند به تحقق غسل و میگوید شما شک نداری در تحقق غسل، پس موضوع ندارد استصحاب عدم غسل. استصحاب عدم تحقق غسل هم میگوید تو شک نداری در وجود حاجب، بلکه تعبدن علم داری به وجود آن. استصحاب عدم حاجب موضوعش شک در حاجب است، موضوعش تعبدن از بین میرود و این منشأ تعارض میشود. فرض دوم این است که ما بگوییم استصحاب در ملزوم اثبات می کند لازم را، ولی استصحاب عدم لازم، استصحاب عدم لازم اثبات نمی کند عدم ملزوم را. چون وجود لازم از شؤون وجود ملزومه، از شؤون وجود حیات زید نبات لحیه اوست، ولیکن از شؤون نبات لحیه زید حیات زید نیست، از شؤون ملزوم وجود لازم هست، ولی از شؤون لازم نیست که ملزومش موجود باشد یا نباشد. ولذا استصحاب وجود ملزوم، وجود حیات زید اثبات می کند نبات لحیه او را، ولی استصحاب عدم نبات لحیه زید که استصحاب عدم لازم است نمی تواند نفی کند حیات زید را. طبق این فرض فرمایش شیخ انصاری کاملا متین است. استصحاب عدم حاجب لازم عقلیش را که تحقق غسل بشر است اثبات می کند و به تبع حکم شرعی مترتب بر غسل اثبات می شود، ولیکن استصحاب عدم غسل نمی تواند اثبات کند وجود حاجب را. استصحاب عدم لازم نمیتواند اثبات کند عدم ملزوم را. استصحاب عدم حاجب موضوع استصحاب عدم غسل را که شک در تحقق غسل است تعبدن از بین میبرد، اما استصحاب عدم غسل موضوع استصحاب عدم حاجب را از بین نمی برد، نسبت به او اصل مثبت است. طبیعی است که حکومت یک طرفه درست میشه، استصحاب عدم حاجب میشه حاکم بر استصحاب عدم غسل. ولی محقق عراقی فرموده این فرض دوم درست نیست، این تفصیل وجهی ندارد، اگر اصل مثبت حجت است فرقی بین لازم و ملزوم نیست. فرض سوم این که بگوییم استصحاب عدم حاجب اثبات نمی کند تحقق غسل بشر را، فقط اثبات می کند اثر شرعی را، تحقق طهاره. چرا؟ برای اینکه گفته میشه که لازم عقلیه، لازم عقلیه عدم الحاجب در این جایی که آب میریزیم به بشره تحقق طهارته. خود تحقق طهارت لازمه عدم الحاجب است. و عصب بالماء کأنه، تحقق غسل که لازم عقلی است در بین نیست، محذوف است. ما هستیم استصحاب عدم حاجب و اثر شرعی حصول الطهاره. اینجا تعارض هست، چون استصحاب عدم حاجب میخواهد اثبات کند طهارت را مستقیم بدون اینکه برود در خانه تحقق الغسل. استصحاب عدم حاجب بگوید جناب تحقق است، خواهش میکنم شما با ما همکاری کنید، ما شما را اثبات کنیم، شما هم حصول طهارت را اثبات کنید. طبق فرض سوم استصحاب عدم الحاجب میگوید ما نیازی نداریم به این تحقق اصل البشره، ظاهرا بگذار در خانه خودش بخوابد، ما خودمان لازم خودمان را که تحقق و طهارت اثبات میکنیم. استصحاب عدم الحاجب مستقیم میره در خونه حصول طهارت شرعیه، میگه من خودم تو را اثبات میکنم. اون استصحاب عدم و تحقق غسل البشره در این اثنا از خواب بیدار میشه، میگه من هم در مقابل تو نفع می کنم حصول طهارت را، و این منجر به تعارض می شود. به زبان حال می گوید استصحاب عدم حاجب خواستی ما را دور بزنی، ما تو را دور زدی. در این فرض سوم استصحاب عدم الحاجب که حاکم نیست بر استصحاب عدم و غسل البشره، بر او که حاکم نیست و توانست اثبات کند تحقق غسل البشره را، مستقیم اثبات کرد حصول الطهاره را. استصحاب عدم و غسل البشره هم مستقیم نفع می کند حصول الطهاره را و با هم تعارض می کند. مرحومای خویی فرض محقق عراقی را در فرض دوم و سوم مطرح کرد. فرض دوم رو مطرح کرده، فرض سوم رو هم مطرح کرده و کلام محقق عراقی رو قبول داره. در فرض دوم که استصحاب عدم الحاجب میخواهد تحقق و غسل البشره را اثبات کند و به تبع طهارت شرعی ثابت بشود، آقای خویم فرموده ما حکومت را قبول میکنیم. ولی چون اینطور نیست، استصحاب عدم الحاجب میخواهد حصول الطهاره را اثبات کند، او اثر شرعی است که قابل تنجیز و تعذیر است، تحقق و غسل البشره که قابل تنجیز و تعذیر نیست. حصول الطهاره که اثر شرعی است قابل تنجیز و تعذیر است، و استصحاب عدم الحاجب میخواهد حصول الطهاره را اثبات کند، ولذا فرض سوم فرض درستی است از نظر آقای خویی که استصحاب عدم الحاجب مستقیم میخواهد حصول الطهاره را اثبات کند فرموده است تعارض می کند با استصحاب عدم و تحقق غسل که نفی می کند حصول طهارت را. به جای فرض اول محقق عراقی یک فرض دیگری آقای خویی مطرح کرده و اون فرض اماریت استصحاب. فرموده اگر ما بیایم بگیم استصحاب حجیتش از باب افاده ظن به بقاء، مرحوم شیخ انصاری که فرمود ظن به ملزوم مستلزم ظن به لازمه، ظن به حیات زید مستلزم ظن به نبات نهیه اوست. ظن به عدم الحاجب ظن به تحقق غسل بشر است. بعد مرحوم آقای خویی فرمودند این فرض جدید رو که ما مطرح میکنیم حکمش واضحه، مگر میشود هم شما بگویید من ظن دارم به حیات زید پس به تبع ظن دارم به نبات لحیه او، و هم بگویید من ظن دارم به عدم نبات لحیه زید؟ شما که ظن داشتید به حیات زید، ظن به حیات زید مستتبه ظن به لازم آن که نبات لحیه زید است می باشد. محال است فرض کنید ظن دارید به عدم نبات لحیه زید. ولذا مرحوم شیخ انصاری درست میگه در این فرض اصل مثبت حجت و معارض نداره، اگر استصحاب رو از امارات بدونیم و حجیتش رو از باب افاده ظن بدانیم. طبعا ظن به حیات زید مستتبع ظن به نبات لحیه اوست، دیگه محال است ارکان استصحاب در عدم نبات لحیه زید جاری بشه. این فرمایش آقای خویی رو اول حسابش رو بیان کنیم تا بریم سراغ اون بحث اساسی با محقق عراقی. این بیان مرحوم آقای خویی که واقعا عجیبه. اولا آقا بحث ما در ظن نوعیه، اگه استصحاب حجت باشه از باب افاده ظن، این حجیتش از باب افاده ظن نوعیه مثل بقیه امارات. اجتماع دو ظن نوعی مخالف که محال نیست. خبر ثقه میگه زید هست، شهرت میگه زید نیست، چه اشکالی داره؟ دو ظن نوعی مخالف هم. اجتماع دو ظن شخصی برخلاف هم محال است. دو ظن نوعی یعنی ما نوعه یفید الظن، این که مشکل ندارد. ظن نوعی دارم یعنی چه؟ استصحاب یقین به حدوث ظن نوعی به بقا می آورد، خبر ثقه ظن نوعی می آورد به مطابقت با واقع. خب خبر ثقه میگه زید هست، یک ثقه دیگه میگه زید نیست، دو تا ظن نوعی مخالف هم داریم. ظن نوعی است دیگر. نخیر، ظن نوعی این است که خبر ثقه به نوعهی مفید ظن است. اماره از باب افاده ظن نوعی باشه با هم تعارض نمی کنن. آقا خبر ثقه میگه زید زنده است، یه خبر ثقه دیگه میگه زید ریش در نیاورد، با هم تعارض نمی کنن؟ خب اگر زید زنده است باید ریش هم در آورده باشه. پس او خبر ثقه اول که میگه زیدون حیان تعارض میکنه با این خبر ثقه دوم که میگه لم ینبت لحیته. اگه زید ریش در نیاورده، الان 50 سال از ولادتش میگذره، کوسه هم که نبود، زید زنده باشه الان ریشش سفید هم باید شده باشه. پس این سقه دوم که میگه لم ین متنیتو، این در واقع میخواد یواش یواش خبر ارتحال جانسوز او رو به ما بگه. تعارض میکنن دیگه. خب چجور شد خبر سقه بر حیات زید تعارض کرد با خبر سقه عدم نبات نهی او؟ زن نوعی که تعارض می کند و وجهی ندارد حاکم باشد یکی بر دیگری. حالا هادا اولا. ثانیا، آقا برفرض زن شخصی، شما از اول مفروغ عن می گیرید که ما زن شخصی داریم مثلا حیات زید، بعد میگید خب این مستتبه زن شخصیست به نبات لحیه او، بعدم میگید خب محاله با وجود زن شخصی به نبات لحیه زید زن شخصی به عدم نبات لحیه زید پیدا کنیم. خب لمل های او کس از این وقت شروع کنید، بگید زن شخصی و عدم نبات لحیه زید داریم، این منشأ زن شخصی و عدم حیات زید می شود. چجور شد اجتماع دو زن شخصی برخلاف یک دیگر محال است؟ از یک جا مسلم گرفتی زن شخصی را، زن شخصی به بقای حیات زید، نتیجه گرفتید پس محال از زن شخصی به عدم نبات لحیه او؟ قل لمن آیا کس؟ تلازم دارن با هم دیگر. زن شخصی به عدم نبات لحیه زید، فضل نبات لحیه زید لازم عقلی بقای حیات اوست. اگر زن شخصی پیدا کنم زید ریش در نیاورده است، یعنی زن شخصی پیدا میکنم زید مرده است، و الا اگر زنده بود که لازم زنده بودن او نبات لحیهش بود. شما زن شخصی پیدا کنی زید نفس نمیکشه، این مستتبه زن شخصی به مردنشه دیگه. فرضی نبات لحیه هم مثل نفس کشیدن فرض که لازم عقلی یا عادی بقای حیات زید حساب کردید. در بحوث اومدن توجیه کردن کلام آقای خویی رو، گفتن آقای خویی یک مطلبی رو ظاهرا میخواد بگه، مطلب ظریفیه. اون مطلب ظریف چیه؟ ایشون میگن که استصحاب چرا بنابر قول به افاده زن میکنه و چش چیه؟ استقرا کردیم که موجودات عند الشک فی البقاء اکثرا باقی هستن، 90% باقی هستن. این که نیست. ظن به بقاء متعقن سابق این ناشیست از طبیعت امر حادث، طبیعت حالت سابقه اقتضاء بقا دارد، اقتضاء طبیعت حالت سابقه است للبقا که موجب ظن به بقا میشه، و الا وجهی نداره استصحاب مفید ظن به بقا بشه. ما که استقرا نکردیم موجودات را در حال شک در بقا بررسی کنیم بگیم 90% چون باقی بودن از ظن و شی یلحقه بالعم الاغلب، اینطور که نیست. اگر درست باشد این مطلب که استصحاب حجیتش از باب افاده ظن به بقاه، این ظن به بقا ناشی از طبیعت شیء حادث، از شیء الحادث مقتضی للبقا، این منشأ ظن به بقا میشه. و بعد ایشون گفته که خب من یک مثالی میزنم مطلب حل میشه. یک سقه ای آمد گفت خانه زید آتش گرفت. سقه دیگری آمد گفت ماشین آتش نشانی در کنار خانه زید مشغول اطفاء حریق بود. شما یا مثلا سقه دوم گفت باران شدیدی در مثلا ساعت 9 بارید در اون منطقه‌ای که خانه زید واقع شده، و اون سقه اول گفته بود که آتش در ساعت مثلا 8:45 بود، آتش در ساعت 8:45 بود روشن شد در خانه زید. یک سقه دوم گفت که ساعت 9 باران شدیدی اون خانه زید در اون مکانی که واقع شده است باران شدیدی بارید. شما اینجا زن پیدا میکنید به سوخته شدن خانه زید؟ نه، اتفاقا زن پیدا می کنید به این که اون ماشین آتش نشانی یا اون باران شدید آتش را خاموش کرده است. و چرا؟ چرا اینطوریه؟ جهتش اینه که اون اقتضاء شیلل، اون اقتضاء مثلا آتش برای سوزاندن و احتراق بیت زید مقید است تأثیرش، تأثیر آتش در خانه زید نسبت به سوختن خانه او مقید است به این که یک مقتضی اقوا نباشد که جلوی سوختن خانه زید را بگیرد. اینه دیگه، وجود النار مقتضی الاحتراق بیت زید ما لم یکن هناک مقتضی اقوا لعدم احتراق بیت زید. اینه دیگه، ولذا اون سقه‌ای که خبر میده از مقتضی اقوا، خبر میده از وجود ماشین آتش نشانی، یا خبر میده از نزول باران شدید، او میشه خبرش حاکم بر اون خبر سقه‌ای که خبر داد از وجود آتش سوزی در خانه زید. بعد ایشون فرموده که خب حالا میاییم در این مثال استصحاب عدم استصحاب بقای حیات زید با استصحاب عدم نبات لحیه زید مطلب رو تطبیق میکنی. عدم نبات لحیه زید بله یک امریست، حالت سابقه عدمیه است که اقتضا استمرار داره. درست، عدم نبات لحیه زید یک حالت عدمیه است مثل بقیه حالات، اقتضاء استمرار داره، ولی اقتضاء استمرارش تحت تأثیر این است که مالم یکن هنا که مقتضن اقوا لنبات لحیه. و فرض اینه بقای حیات زید، بقای حیات زید مقتضی اقواست، یعنی بقای علت، بقای حیات زید یعنی بقای علت برای نبات لحیه. اون اماره‌ای که داره حکایت میکنه از بقای علت، او حاکم است بر عدم معلول. چرا؟ برای اینکه عدم معلول یعنی عدم نبات لحیه زید. چرا شما زن دارید به استمرار عدم نبات لحیه زید؟ چون میگید اقتضاء هر شیء نسبت به استمرار و بقای حالت سابقه است. ولیکن این مقیا و مقید است. مالم یکن هناک مقتدن اقوا لتبدل العدم الى الوجود. مقتضی اقوا تبدل عدم نبات لحیه به وجود نبات لحیه، وجود علت نبات لحیه است که حیات زیده. ولذا اماره زنیه بقای حیات زید میشه حاکم بر اماره زنیه عدم نبات لحیه او، کما این که اماره زنیه نزول مطر شدید حاکم است بر اون اماره زنیه آتش سوزی خانه زید که اماره زنیه است بر سوختن آن و نابود شدن آن. ممکنه شما در این توجیهی که کرده بهوس برای کلام مرحوم آقای خویی و گفته، مرحوم آقای خویی ظاهرا اینو میخواد بگه، میخواد بگه آقا اون حالت سابقه عدم نبات لحیه زید که موجب زن به استمرار عدم نبات لحیه است، این مقید است مالم یکن مقتضن اقوال تبدل العدم الى الوجود. مقتضی اقوای تبدل عدم الى الوجود وجود علت است. و اون اماره زنیه که میگه علت نبات لحیه موجود شد که حیات زیده، او حاکم خواهد بود. در بوز این مطلب رو برای کلام آقای خویی به عنوان تقریب کلام آقای خویی ذکر کردم. ممکنه شما یک اشکالی بکنید به بحوث، بگید آقا چرا تو خبر ثقه تعارض بود؟ ثقه ای که خبر میداد از بقای حیات زید تعارض میکرد با ثقه ای که خبر میداد از عدم نبات لحیه زید، تعارض میکرد دیگه. خبر ثقه خبر میده از حیات زید، لازمش اینه که فنا بتد لحیتو. ثقه دیگه میگه لم ینبت لحیتو، این لازمش این است که فلم فلیس زیدون حیان. چرا اونجا تعارض میکرد؟ جوابش اینه که اماریت خبر ثقه به حساب احتمالات این است که ثقه اشتباه نمی کند. ثقه اول خبر داد از حیات فعلی زید، حساب احتمال میگه اشتباه نمی کند الا نادرن. خبر ثقه دوم این است که زید ریش در نیاورده است، حساب احتمالات میگوید او هم خبر از عدم فعلی نبات لحیه زید داد، او هم اشتباه نمی کند الا نادرن. ملاک اماریت خبر ثقه غلبه مطابقت خبر ثقه است با واقع، و طبیعی است که اینها با هم تعارض می کند، قابل جمع نیستن. اما ملاک اماریت استصحاب غلبه مطابقت با واقع نیست، اقتضاء امر حادث است للبقاء. امر حادث اقتضاءش للبقاء مشروطه، مطلق نیست، مشروط است. به ما لم یکن هناک مقتضن اقوا لتبدل حالت سابقه. انصاف اینه، این فرمایش ها ولو فرمایش خوبی است و به نظر ما بازگشتش به اینه که در دائره معلول اون معلول‌هایی که خوب دقت کنید، اون معلول‌هایی که حالت سابقه علتشون وجودیه است، اون معلولاتی که حالت سابقه عللشون وجودی است، در این معلول‌ها ما ظن به بقای عدم معلول نداریم. بازگشت فرمایش بحوث به اینه که ما در دائره معلولاتی که حالت سابقه عللشون وجود است، وجود علل، در این دائره ما ظن شخصی یا نوعی به استمرار عدم معلول نداریم و این حرف قابل قبولیه، ولی اساس این مبنای حجیت استصحاب از باب اماریت و افاده زن ناتمامه و لذا نیازی به تطویل بحث نیست. اما اصل مطلب بنابر قول به اصل عملی بودن استصحاب به نظر ما حق با این بزرگان است، اشکال به شیخ انصاری وارد است. استصحاب عدم حاجب که اثبات تحقق قصد نکرد، اثبات اثر شرعی میخواهد بکند و هو حصول الطهاره، خب معارضه میکنه با استصحاب عدم تحقق قصد که او میخواد نفی کنه حصول طهارت را. و ما وجهی برای حکومت استصحاب عدم الحاجب بر استصحاب عدم تحقق القصد نمی‌بینیم، چون عرض کردم استصحاب عدم تحقق حاجب تحقق قصد را که اثبات نمی‌کند، او که اثر شرعی نیست، او که تنجیز و تعذیر ندارد، می‌خواهد حصول طهارت را اثبات کند، استصحاب عدم قصد هم می‌خواهد آن را نفی کند و لذا صحیح قول به معارضه است. حتی بناء على تمامیت مقتضی الاصل المثبت بحث تمام شد، کلام واقع میشه در استثناء خفاء واسطه و جلاء واسطه که انشاءالله فردا بحث میکنیم.
نکته چیه؟ نکته اینه که هر طبیعتی اقتضای بقا داره، این نکته در اون معلولاتی که علتش مهارت سابقه وجودی دارم هست، یعنی هر عدمی اقتضا داره که این عدم باقی باشه.
نه
چرا؟
عدم معلولی که عللش حالت سابقه وجودی داره اقتضا نداره.
اجازه بدید، بقاء علتی هم که معلولش حالت سابقه عدمی داره اقتضا بقا نداره. اگر یک علتی هست که معلولش حالت سابقه عدمی داره، این علت هم ما میتونیم بگیم اقتضاء بقا نداره. همون اندازه که وجود علت از وجود معلول کشف میکنه،
به شرطی که عدم معلول سابقه هم متعلق به عدم علت هست، ما فرض
میکنیم که عدم حیات هست. من تحقیق باید هست به این بحث عدم شما بوده فهمونه.
بله بله،
فقط بوده که حیاتی های داره وجود داره.
پس حالت سابقه علت وجوده، حالت سابقه علت وجوده.
نه، میخوام بگم همون اندازه ای که بقاء علت کشف میکنه از بقاء معلول، عدم وجود معلول هم کشف میکنه از عدم بقاء علت.
اختزاه نه، بحث کشف، کشف مثل خبر ثقه که با هم تعارض میکنن. خبر ثقه بر حیات زید با خبر ثقه از عدم نبات له با هم تعارض میکنن، چون نکته اماریت است غلبه مطابقت با واقع.
خب اگه درست اینا اونجا هم که آقای سعد میگه با هم تعارض نمیکنن، اصلا پس اون نکتهش ربطی به این نداشت که اونجا که میگه
خبر از وجود فعلی سوختن خوری که نداشت،
نکته این بود اصلا
خبر داد از وجود نا.
نه پس نکته عدم تعارض اینه که اصلا اینا قابل جمع ان با هم میشه، اینجا آتش باشه و میشم آب خاموش شه.
میگه دیگه به تنافی نداره.
نه که نخواستن استفاده کنن اون اقتضا اقبل مقتضی اینه. میخواستن بگم
آتش مقتضی احتراق دیگه،
آتش مقتضی آب مانه.
خب بله.
واسه منافاتش
خبر استقا از وجود مانه تنافی نداره با خبر استقا از وجود مقتضی.
خب ولی
اینجا بله ما... خبر استقا خبر میداد از تحقق معلول.
بله.
تحقق احتراق که تعارض میکرد.
خب ولی نکته اینجاست که ما در اینجا در حساب احتمالات مقتضی و مانع نداریم که علت و معلول داریم و قابل جمع نیست. نمیشه معلول نباشه علت باشه، اگه معلول نیست حتما علت هم نیست. و از طرفی ما میدونیم هر چیزی که چه حادث بشه چه معدوم بشه اقتضای بقا.
نه خبر استقا میگفت لم یل مطلقیت و زیدن هم باشه بود. استثناء مگه چی میگه؟ اقتضای اسلام میگه عدم نباتلیه اقتضای استمرار داره. این اقتضایش در اون دائره پایین بیانه، در اون دائره است که وجود علتش حالت سابقه نداشته باشه. حالا در اون دائره که وجود علتی حالت سابقه نداره، نه وجود علت حالت سابقه داره، نه اونجا عدم المعلول اقتضای استمرار نداره با توجه به این که علتش وجود بود. در این دائره ای که یعنی اون انسان هایی که قبلا زنده بودن عدم نبات لحیه اونها اقتضاء بقا نداره.
خب لما لا یوکس اون انسان هایی که قبلا ریش نداشتن،
نه تو اونه که قبلا اقتضاء ریش داشتن دارن،
نه نه
حیات دارن، چون حیات داشتن. اون انسان هایی که قبلا ریش نداشتن تو اون اقتضاء ریش در آوردن از سن 18 سالگی داشتن.
عدم
المعلوم
مستند عدم
الملت
نبوده،
عدم
حیات نبوده،
مستند بوده به یک بچگیش، مستند بوده طفولیتش و بعد عدم حیات.
اینو کی گفت؟
همین رو گفتم دیگه، گفتم
که عدم معلوم ناشی از عدم ملت نیست، بخاطر بچه بودن بوده. نکته نگفتم داره
مثلا عدم احتراق فعلی. خب در دائره ای که آتش قبلا باشه این اقتضاء بقا نداره. نه تو من آتش 100 تا آتش روشنه که اگر خاموش نشه میسوزاند. اون عدم احتراق ها در این 100 مورد اقتضاء استمرار عدم نداره، با توجه به این که 100 تا آتشی که اون اقتضاء بقا دارن. بله ممکنه اون سطح آتیش رو خاموش کرده باشن، ولی اون ملافات با اقتضای بقا نداره.
حالا اگر ما این زن نوعی رو از یه باب دیگری فهمیدیم، از باب استقرا، یعنی جبرئیل اومد خبر فایدران. داد و وقت چیز میشه؟
تعارض میشه.
تعارض میشه.
تعارض میشه. گفتی
که اینکه داریم قانون اینرسی که میگن از این مفتوط به اکسان متحرک و ساکن، میگن جسم ساکن برای متحرک شدن اشه انرژی مضاعف میخواد، جسم متحرک هم برای ساکن شدن اشه انرژی مضاعف میخواد. اشان میگن قانون اینرسی مثالش هم آسانسوری که وقتی پایین
درسته نه درسته
یعنی
مثلا ماشین دیگه، ماشین خواننده خواننده یک رام میفته ولی زنده چهار هم میتونه بنده یکم سنگینه
یعنی متحرک اقتضای حرکت داره، بقای حرکت، ساکن
اقتضای بقا سکون داره. حالا در حرکت و سکون مادی هم اینجوره، ولی عدم اقتضای استمرار داره. حالا این دیگه اصل مطلب که درست نیست.
اینجا حرف شیخ رو جواب ندید که منشأ شک
این برش هم باطله، وجود اقتضای بقاداری هم
اونم باطله.
چون اصلش باطل آدم این مطلب باطلی یا توی توجیه میگه وجود
اقتضای بقاداری من منشأ شک
اونجایی که معارض میشه با این خبر استقه دیگه، اونجا هم زن افاده زن نوعی میکنه. زن نوعی رو باید با مجموع شرایط بسنجیم بگیم که این شرایط دیگه یه خبر معارضی هم هست، آیا زن نوعاً افاده زن میکنه یا نه؟ اینجا میگن افاده زن نمیکنه.
این شخص این خبر مفید زن برای نوع اوغلا نیست دیگه، و این نوع این خبر زن نوعی یعنی نوع این خبر مفید زن. نوع این خبر مفید زن، نه اینکه شخص این خبر برای نوع اوغلا مفید زن.
نوع این خبر برای نوع مردم.
این اختلاف مبناست
در اونی که نوع به نوعهی مفیده نه ظهورات اینجوره دیگه. اگه شما در یه ظهوری زن به خلاف داری ولی حجت نوع ظهور اینه که مفید زن
اگه استثاب از باب دلیل عقل حجت باشه اونگه با زن شخصی باید باشه. اگه استثاب از باب عقل حجت باشه یه مبنای باطلی نیست دیگه، چون استثاب مفید زن عقل که حجته. بعد اشکالش این بود که صغراش هم اما که مفید زن نیست، یعنی کی گفته هر زن نیست؟ ولی اگر اینو گفتیم خب عقل میگه اونی که مفید زن باشه شخصا، نه اینکه نوعش مفید زنه به چه درد بخوره. اگه من برام زن حاصل شد اونم برای من نه برای نوع اوغلا.
حالا اینکه آقای خویی گفته اماره بود
برام من چی؟
اگر گفتیم استثاب از باب دلیل عقلی حجته و از این جهت که استثاب چون مفید زنه هر زنی هم حجته، پس استثاب حجته. باید زن برای خود من
چرا؟
عقلی که برای دیگران زن حاصل شده به چه درد من میخوره؟
این که عقلی که گفتن معنیش اینه که زن حجیت عقلیه داره.
خب گفتن باطل، این حرف
باطلیه. ولی خب یا اونا گفتن اماره میشه استثاب مفید زن به بقائه و پس اماریتش عقلیه است، اما حجیت استثاب عقلیه نیست. یکی از
ادله حجیت
نه، اونو مبدوده داره. او میگه که یفید و زن نبل بقا، از دلیل العقل اینه که از ارساب یفید و زن نبل بقا، ولی زن به بقا حجتان. این که عقل نمیگه
که
آره دلیل عقلی یعنی آه دلیل عقلی زنیه، اما اعتبارش از سباب از ما سیره و غلا. اما میخواد فقط اماریت استثام بگه، میخواد بگه استثام مفید زنه، به نکنی استثاب مفید زن.
یعنی میخواد یه صغرا درست کنه برای اون سیره اوغلا.
آره سیره اوغلا هم به این زنهای نوعه اعتماد
کنه.
حالا برفرض همون خلع داشته باشه، در اون اصطلاح خلع وجود داشته باشه، اینا اینو میگن، میگه استثاب مفید زنه. چون که از باب استقرار مفید زنه که نیست، از باب غلبه مطابقت با واقع مثل خبر استقه که به حساب احتمالات احتمال خطایش کبه، اینم نیست. چون اگه این بود بعد خبر استقه بعد حیات زید با خبر عدم نبات زیدش تعارض میکنه، اینجا باید تعارض میکنه. نکتش چیه؟ به قول آیسن نکتش اقتضاء حالت سابقه است به الاستمرار. بعد آیسن اونجوری توضیح کرد، من توضیحم اینجور میگنیم شبیه توضیح آیسنه. ما گفتیم که در دائره عدم المعلول هایی که در دائره مثلا 100 تا عدم المعلول هایی، این 100 تا عدم المعلول ها حالت سابقه، یعنی ما فرض کنید که اون عدم المعلول هایی که سابقه علتشون هم عدمی است که هیچ، اونا فعلا
اونا
اختزای بقا دارن، اونا اختزای و اون عدم، ولی اون 100 تا عدم المعلول هایی که حالت سابقه علتشون وجودیه، 100 تا عدم الاحتراف در اون 100 موردی که قبلا آتش داریم
داشت، اینا اختزای انقلاب به وجود داره،
اینجا اختزای انقلاب به وجود داره به تبع اختزای عللشون للبقا.
خب
چرا همینجا استثاب
عدم معلول جایی نشه؟
باید سردم داره
نگاه کنم
نکته نوستفیت
موجود سر وقت
اگه برای ماشه مقتضی مقتضیت
باشه ناسخیت در صورتیست که استثاب عدم حاجب بتونه قصد رو اثبات کنه.
فرض اینه که مقتضای مقتضیت داره،
نه خب مقتضیت اینه که لا تنقض یقین به شک عملا، یعنی آثار آثار شبی رو بار کن.
نه
مفتیت
نه لازم موضوع رو قصد،
یعنی بنابرای تهارت
بگیم،
موضوع
تهارت رو اگر قصد بگیریم خب داره ثابت میکنه قصد رو دیگه، یعنی تهارت رو فقط از این طرف بزنیم ثابت کنیم که موضوعش رو ثابت کنیم، وقت مثبت میشه
نسبت
بگیم. یا منجز باشه نسبت، ما چرا میگیش که ثابت قصد نمی کنیم؟ چرا
از اشکال قصور مقتضی هم دو تا حالت در حالت واقعیشون در واقع اینا ناسخ هم دیگه،
به شرطی که حالت ناسخ حالت منسوخ رو اثبات کنه.
شما یه شرط دیگه هم میذاشتید که اصل مثبت نباشه،
اصل مثبت بعد اینه که اینجا نیست، چون اصل مثبت اصل مثبت نباشه اصل اینکه اصل مثبت حجت نیست، حالا اصل مثبت حجت شد بنابراین خب حالا اون حجیت اصلا مفید نیست، ولی باید حالت ناسخه بتونه حالت منسوخه رو اثبات کنه.
هر دو تا
یه بحث برای اینه که
اصلا مفید مخالف
شده، هر دو تا تعارض میکنه، ولی
یکیشون ناسخه
یکیشون ناسخه دیگری. اگر واقعا اگر
دو تا شرط میذاشت
ما اینو وجدان،
اگر اماره بود ثابت
ما اینو وجدان نمیکنیم.
شما نظر
دلم میخواد همینو بنویسم من فکر کردم نوشته‌های دوره قبل من دیدم و ما نپذیرفتیم که صرف این که استصحاب عدم حاجب ناسخ عدم الغسل است، چون عدم الغسل رو منقلب میکنه به غسل، پس حاکم است. در صورتی عرف حاکم بودنشون میمونه که بخواد خود اون منسوخ را تنقی کنه، حالا یعنی استصحاب عدم حاجب بخواهد استصحاب عدم حاجب که تعبد نمیکنه به تحقق قصد. داره میگه اثر عملی رو بار کن. اثر عملی چیه؟ بنای بر طهارت.
با لسان تعبد به موضوع،
تعبد به حیات بقای، تعبد به عدم حاجب.
چجوری تعبد به حیات زید میکنه با اون که موضوع
لازمشه؟ لازم
عقلی، لازم شرعی،
لازم خود وجوب تصدق، لازم عقلیشه.
طبق اون مسلک انحلال در تنزیلات ثابت،
خود اون وجوب تصدق لازم عقلیشه. خود اون وجوب تصدق که اثر مباطنه است، اثر عقلی بقای
لازم لازمشه،
اثر
شرعی لازم عقلی،
اثر شرعی لازم عقلی حیات زید میشه اثر عقلی لازم عقلی حیات.
لازم لازم میشه، لازم اون تو احد مقدمات میشه دیگه، وقتی موقع عقلی شد نمیشه لازم عقلی.
وجوب تصدق که اثر مباطنه است میشه لازم عقلی حیات زید، و استصحاب حیات زید میگه که همون اونی که قابل نقض و ابرامه او رو بار کن، و اون وجوب تصدقه.
اینا ولی ملتفت هست که واسطش چی بود؟
اینا عرف فهمه،
همین التفات به اینکه واسطش چی
بود؟ بقید عرف نفهمه، حکومت رو نمیفهمه. شما میگید عرف نمیفهمه، پس حکومت رو میفهمه.
عرف میگه ما نه
عرف نفهمه، حکومت هم نفهمه. شما دارید از نفهمی عرف طرف
خودتون
میگید. اگر عرف اینا رو نمیفهمه، پس متحیر میمونه در حکومت استصحاب عدم حاجب و استصحاب تعهد.
عرف حذف میکنه، ولی اون اثر شرعی غیر مباشر رو بار میکنه. خب اینو نمیفهم ازش.
متبرم
میفهم.
آقای صد،
نه ایشون هم مثل ما فهم نمیکنه. استصحاب عدم مثلا حاجب. مثال استصحاب اثبات نمیکنه تحقق قصر را.
اصلا که لازم نمیدونه. اون بحث جهل و مجهول. میگفت همین که تعارض دارن.
نه اون کبرای جهل رو میگفت دیگه. کبرای جهل رو میگفت. اینجا رو نمیگفت که. اونی که اصل مثبت و جمع میگه، میگه استصحاب عدم حاجب مستقیم اثر طهارت رو میگه بار کن.
بحث استصحاب تعلیقی، استصحاب حرمت فعلیه
کبرای جهل داشتیم.
چی؟
کبرای جهل یحرم و ازاغلا داشتیم، زمین نمیشد به سغرای به سغرا.
استصحاب عدم همون امر وهمی میکردیم، حلیت تنجیزیه رو میکردیم، استصحاب حرمت تعلیقی ثابت نمیکرد حلیت تنجیزیه رو، ولی با این حال میگفت مقدمه، چون صرف ناسخیت کافی میدونه سوال سر. چون میگو استصحاب حرمت تعلیقی اثبات نمی کند حکم فعلی رو، ارتفاع حلیت رو ثابت نمی کند، فقط منجز می کند.
بله
اینجا هم لابد آشتر
بله، ولی اینجا معارضه رو پذیرفته.
اینجا اثبات
نمی کند، اینجا مفتیت رو نپذیرفته. نه دیگه بیارید
با موسو این مطلب شما هم داشت بگوست که ما معلول ها رو استثناء می کنیم.
آها ایشون در بحث اصل عملی
چون فقط علل مبنا صحبت میکنه،
حالی معارضه نشده.
چون میگه ایشون میگه اون حرفایی که آقا زیاد زده اگه اون مبنا درست باشه ظاهرا معارضه درسته.
حقیق کرده دیگه، با همه صحیح هم دیگه. ما هم صحیح هم صحیح هم
خبای علال مقانه
بله فهم نمایست ایز محفا دانی و تعالی پذیرفته دیگه جواب
پذیرفته
جواب
حرف
شیخ خود جواب نمیدی که منشه شکلی نوشتن یه لذیب همین رو بنویسن که باید تقدم احتساب در حالت ناسخه میشه بر حالت منصوبه به شرط الله یکون مصبت هم حالا اینجا هم که مصبتی داره شد مصبت ها دوزه هم بشه
ما اونجا که میخواید لایکون مصبت هم اینه موضوعش رو اثبات بکنم
ها
به این معنی لایکون مصبت هم
اینجا که اثبات نمیکنه استتاب عدم واجب تحقق قصد رو میخواد اثبات کنه طهارت رو با استتاب عدم قصد میگه من
رو حتی اگر مصبت رو قبول داشته باشی بازم اون شرطی لایکون مصبت هم باز باشه
نه شرط این که ملقح کنه اون حالت بزنی
ملقح ملقح میکنه از این باب که اون اثر شرعی نیست مرفیم سراغ ملقح میفهمه که
همین مثال
اثر شرعی هم یه واسطه رو داشت ولی حالا چون این واسطه عقلی بود خودش اثر تمجید تنظیم نداشت ما مستقر رفیم سراغ اون همین مقدار که ارخ ملتفت بگی این واسطه بگی این مثال بوده
چون حاجب رفتی به طهارت نداره چون حاجب که رفتی به طهارت نداره چون که باعث میشه که غصب شده باشه طهارت حاصل میشه یه واسطه میخوره بس
نه آخه ببینید اون واسطه در مقام نقض عملی مثلا لا تنقض الیقین به حیات به عدم الحاجب عملا یه وقت مثلا تا رد به طهارت حکم به طهارت اگه احکام به تعقل قصد
اگه تعبد بشه بعد از تعبد واجب
لازمه لازمش
تعبد واجب
اثر
خود تعبد بود که اون طهارت واسه قصد
نه لااقل دلیل نداره چون نقد عملی بیش از این نیست که میگه اون اثر عملی رو باز
اونم لازم و لازم لازم اون از این جهت مثلا اونم یکی از لوازم این میشه چون شرعیه شرع فقط اونو
اینی که من بار میکنم چیه با این موضوع نماز بخون
بگه اثر اون اثر شرعی رو چون شارع مترتب کرده و این لازم عقلی لذا تعبد به اون اثر شرعی بدون تعبد به این لازم این قطعی نداره همین کافی برای که دلیل بشه برای تعبد هم شدیم
گرچه یه واسطه داره ولی بازم لازمه میشه گفت با این که یه واسطه میخوره ولی بازم لوازم شرعیش حساب میشه چون لازم و لازمه لازم
من میدونم کما که لا تنقض الیقین به شک عملا میگه استصحاب عدم حاجب
وقتی
خفا واسطه هم مثلا نکنید
وقتی پذیرفتیم که اثبات میخواد بکنه
دلیل استصحاب حیات زید اثر وجوب تصدقی که مثلا اون نبات مهی زید باز
وقتی پذیرفتیم که قصور نداره
دست به حیات زید میگه فحکم به نبات مهیتهی فتصدق دلیل داره
دلیلش همینه عرف همین جا
فقط به لحاظ این که تصدق
نه عبای عرف میگه نمیشه تعبد به حکمه بکنن بدون تعبد به موضوعش حتما باید اول به موضوعش تعبد بشه خود همین استنکار عرف سبب میشه ظهور پیدا بکنه خطاب برای اینکه تعبد به قصد هم کرد تعبد به اون نبات الهی هم میشه
اصلا مفهم استنکار بکنیم میگه مانه
این استنکارش مشکل
هم به خاطر اون نقطه که تو استنکار عرف هستیم استنکار میکنه تعبد به حکم بدون موضوعش.